مدینه میشنو بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دمی از چهره خود بر نمی دارد حجابش را، مبادا روی نامحرم ببیند آفتابش را. جهان شاهی که بین آن همه سردار در مجلس ندیده می شناسد حضرت عالی جنابش را. جهان شاهی که با فرمان حیدر شهر بانو شد، بخوان در شرح مرآت العقول آیات نابش را. حسین از شهر بانو خواستگاری کرد و می دانه خودش از سالهای سال پیش از این جوابش را. چه تقدیری نصیبش شد که کل شاه بانوها در اقصای جهان حتی نمی دیدند خوابش را. سکوتش از رضایت بود و تا لب بست آری گفت ملائک آفرین گفتند حسن انتخابش را. چه فرزندی نصیبش شد، چه فرزندی نصیبش شد، چه فرزندی نصیبش شد که فرشته حتی عاجز است از این که بشمارد ثوابش را. علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب بنازم در دل اصل و نسبها بود ترابش را. عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت و تعزیت ابتدا تقدیم به قطب عالم امکان و صاحب عزای عظیم محرم و سفر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و بعد از اون این عرض تسلیت ها، عرض سلام ها و درود ها تقدیم به جان های پاک و عاشق شما که در اقصا نقاط عالم به همراه امام زمانتون مشغول نوحه و عزاداری هستید. امیدوارم که روزی آسمانی و ملکوتی خودتون رو از سفره پربرکت و محرم و سفر انشالله برداشت بکنید و توفیق اینو داشته باشید که چشمهای خروشان و پر اشک در عزای سید الساجدین حضرت زین العابدین در چنین شبی رو خدا نصیب و روزیتون بکنه. در خدمت شما هستیم و در خدمت عزیز دلم استاد و عزیزی که آداب نوکری اهل بیت علیهم السلام رو از محضر ایشون آموخته. استاد قزوینی در خدمت شما هستیم. خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا باب الله، السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم. آرزوی موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. شهادت مظلومانه و غریبانه امام سجاد سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم ارواح ناد تراب مقدم الفدا تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. خدا را قسم می دهیم با آبروی سید الساجدین پاداش ما را در این مصائب فرج موفور سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله. یادی کرده باشیم در مطلع عرائزمون از صدیقه طاهره، باشد که دینمون، دنیامون، آخرتمون، همه چیزمون را بیمه اون بانوی بزرگوار سیدت نساء العالمین کرده باشیم. ز دست مردم یثرب چه آمد بر سرت مادر؟ ز دست مردم یثرب چه آمد بر سرت مادر؟ که مرگ خیش را کردی طلب از داورت مادر. از این پهلو به آن پهلو مپیچه ی غم گسار من، از این پهلو به آن پهلو مپیچه ی غم گسار من، مبادا صد مبیند زخمهای پیکرت مادر. تو بین دشمنان کردی حمایت از علی، من هم جدا یک دم مگردم از کنار بسترت مادر. تو کردی پاک از چشم علی اشک غم و من هم بگیرم اشک مظلومی ز چشمان ترت مادر. نه تنها من در دیوار این غمخانه میگرید، گهی بر تو گهی بر قصه های رهبرت مادر. صلی الله علیک یا مولاتنا یا فاطمه الزهرا، اشفعی لنا عند الله.
ممنونم از شما، سپاسگزارم. و چقدر زیباست مادرانه هر کاری رو شروع کردن و دست به دامان عظیم و شأن ترین مادر گیتی حضرت صدیقه طاهره با این نام عظیم هر برنامه رو حضرت عالی متبرک میکنید و من هم سپاسگزارم. همه دلخوشیش داشتن فاطمه بود، دل زهرایی مولا وطن فاطمه بود. آقا برنامه رو امشب، برنامه محراب عشق رو با شعری که تقدیم کرده بودم به حضرت شهربانو سلام الله علیها آغاز کردم. احساس میکنم شخصیت ها هرچه در تاریخ و در عالم بزرگتر باشند بیشتر مورد هجوم قرار میگیرند، بیشتر مورد شبهه قرار میگیرند. مثل مادر گرامی آقای امام سجاد که در اوج مظلومیت هستند. به همین دلیل هم شعر رو با نام و یاد این مادر ارجمند شروع کردم. حضرت عالی در آغاز برنامه اگر صلاح میدونید در باب کیفیت ولادت حضرت و همینطور مدت امامتشون، ائمه‌ای که با حضرت معاصر بودند و همینطور خلفایی که حضرت اونها رو دیدند، مطالبی رو بیان بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. در رابطه با شهربانو که حضرت عالی مشعاری رو اشاره کردید، مرحوم کلینی در کافی در جلد اول صفحه 446 در اونجا باب مولد علی ابن الحسین سلام الله علیه، اونجا مفصل اسارت بیبی شهربانو و آمدن مدینه و نسبت به اجدادشون، پدرشون که نامه رسول الله رو پاره کردن، نتیجهش این شد و اینکه خلیفه دوم تصور کرد که داره به او فوش میده، بگوله امان از دست آدم های بده. بعد حضرت امیر سلام الله علیه بخواست شکنجهش کنه، تو داری ما فوش میخوب زبان فارسی هر بزدانو که زبان فارسی بلد نبود، امیرالمومنین فرمودین داشت پدرانش رو که نامی رسول الله رو پاره کردن ناسزا میگو، بعد که قضیه ازدواجش به امام حسین که دیگه خیلی مفصل هست دیگه، من نمیخوام خیلی زیاد ورود پیدا کنم، این کاملا مشخص هست در همون جا هم داره بر این که امام سجاد 2 سال قبل از شهادت امیرالمومنین به دنیا اومد. امیرالمومنین سال 40 به شهادت رسیده، ولادت امام سجاد سال 38 هجریه. اولین امام معصومی که ایشون درک کرد 2 سال امام حضرت امیر سلام الله علیه بود. و بعد در سال 94 یا 95 که حضرت به شهادت رسیدن، این را مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتحجج صفحه 787،
یعنی حضرت چند سال عمر کردند؟
حضرت 57 سال برای شما عرض کنم عمر شریفشون بوده، 57 سال عمر شریفشون بوده، 38 متولد شدن، 95، حالا بعضی میگن 94، درست بخوام بگیم 94 سال و 2 ماه، چون سفر دومین ماه هجری دیگه، اگر این 2 ماه رو جز 1 سال حساب کنیم میشه سال 95، اگر نه اینها رو جز حساب نکنیم میشه 94. و با عموجانش امام حسن سلام الله علیه 12 سال بودن، یعنی با پدر بزرگوارشون هم 23 سال با پدر بزرگوارشون بودن. بعد از پدر بزرگوارشون هم که 34 یا 35، عرض کردم با همین تفاوت که ما سال 95 یعنی 2 ماه را هم جز 1 سال حساب کنیم میشه 35 سال، حساب نکنیم میشه 34 سال. پس با امیرالمومنین بودن، با امام مجتبی بودن، با سید الشهدا هم بودند. و مدت امامتشون هم 34 سال یا 34 سال 2 ماه یا 35 سال مدت امامت حضرت بوده.
تقریبا یکی از بیشترین مدت‌های امامت رو حضرت امام سجاد
سلام الله علیه داشتن. بعد البته آقای امام صادق سلام الله علیه از سال 16 تا 48، نه مدت امامتشون طولانی بوده. خلفایی که در عصر حضرت بودن، خلفای بنی امیه لعنهم الله قاطبتن، خب یکیش یزید ابن معاویه بود، یعنی خلافت چیزی، گرچه خب حضرت از کودکی ما حساب بکنیم دوران معاویه بودن، بعد از معاویه یزید ابن معاویه، بعد معاویه ابن یزید که یه 2-3 روزی بیشتر خلافت نکرد و مسمومش کردن کشتند، بعد از او برای شما عرض کنم مروان ابن حکم خبیث آمد روی کار، بعد از او عبدالملک جلاد آمد روی کار، بعد از او ولید پست و رزل،
یکی از یکی
بدتر، که قرآن رو هم مورد تیراندازی قرار داد و گفت که خلاصه اذا لقیت ربک قل مزقنی الولید، برای شما عرض کنم قرآن رو باز کرد که تفعول بزنه اون آیه شریفه کل جبار عنید آمد، شروع کرد قرآن را پاره کردن و مورد اهانت قرار دادن. اینها دیگه مشخصه. خب بعضی ها نسبت به بنی امیه امروز در رسانه های وهابی یه مقداری میگن چنین کردن چنان کردن، خب متاسفانه میبینیم بعضی از خودی هامون هم که حالا من ابایی ندارم نام ببرم، جناب آقای واعظ‌زاده خراسانی، خدا انشاءالله از سر تقصیرات همه ما بگذرد، ایشون یه مصاحبه داشت در رابطه با خدمات بنی امیه، فرمایشاتی داشتن، آیت الله بوشهری حفظه الله تعالی به من زنگ زد که فلانی جواب ایشون از عهده شما فقط ساخته هست. منم در کتاب در مجله افق حوزه که مربوط به حوزه هست تو ذهنم از 3 شماره یا 5 شماره کلن جواب ایشون رو دادم و ثابت کردم که نه تنها بنی امیه خدمتی نه به اسلام کردند نه به مسلمین کردند، جز جنایت به اسلام و مسلمین چیزی از بنی امیه ما نداریم. ولی واقعا ما یه تأسف ما هست، من واقعا جناب آقای واعظ‌زاده خودم دوستش دارم با همه اختلاف نظری که ما داریم، من 2 تا جوابی هم بهشون نوشتم، جوابی هم خیلی تند بود، یعنی الان تند علمی ها نه تند خدای نکرده اخلاقی، نه هدایت الله لازم فاضل لنکرانی چند بار خدا روحشون رو شاد کنه میگو این جوابی که شما نوشتید برای آقای واعظ‌زاده من چند بار مطالعه کردم لذت بردم و بهتر از این نمیشه برای شما عرض کنم نوشتشون، هم در مجله نهج البلاغه شماره 4 و 5 فرموده بودن اگر ما بخواهیم وحدت برقرار کنیم باید 2 تا کار انجام بدیم، یکی از منصوص الخلافه بودن علی دست برداریم، دوم هم خلافت شیخین را خلاصه دلیل پیدا کنیم، یعنی بیایم تمام شیعه ها را سنی کنیم و همه بشن یک نواخت دیگه، یعنی در کره زمین شیعه‌ای که معتقد به امامت امیرالمؤمنین خلافت منصوصه باشه نباشه. و من هم در شماره 6 یک جوابی مفصلی دادم که البته متاسفانه مجله نهج البلاغه یه مقداری اولش حذف کرد، وسطش حذف کرد، آخرش حذف کرد، خیلی ناقص، ولی همین هم که چاپ کردن خیلی خوبه، دوستان میتونن برای شما عرض کنم در سایت ولی عصر سخنی با واعظ‌زاده خراسانی رو ملاحظه کنن. عرض کردم اینا بحث‌های علمیه، ما دعوای برای شما عرض کنم ارث موروثی با این آقایان نداریم، جناب آقای واعظ‌زاده هر چی هست محصول حوزه هست برای شما عرض کنم و شاگرد آیت الله لازم برودیرده بوده، شاگرد امام بوده. حالا بعضی مطالبی در ذهن آقایان میاد، مثلا شما میبینید هر صاحب جواهر یه فرمایشی دارد، آقای خویی آمده رد کرده، آقای خویی فرمایشی دارد امام رد کرده، اینا یه بحثای علمی هست. حالا اون آقایان در مباحث فقهی دارند، ما هم در مباحث کلامی و امامت این بحثها باید باشد، اگر نباشد شاید من همون 3 تا یا 5 تا مقاله‌ای که نوشتم در مجله افق و حوزه چاپ شد شاید قبل از اینکه این قضایا پیش بیاد ایشون این مطلب رو بگه اصلا چیزی به ذهن من نمی آمد، اصلا باور نمی کردم، تصور نمی کردم که یک دفعه یک کسی بیاد مثلا از بنی امیه اونم شیعه معمم روحانی بیاد مثلا تجلیل کنه. خب این تجلیلشون باعث شد که ما یک سری مطالب خیلی نابی رو الحمدلله 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 حاضا من فضل ربی بیان کردیم. الله ای حال این چه بنی امیه باشن چه بنی لباسشون باشن، بینندگان عزیز به قول سگ زرد برادر شغال هست، همه اینها دست به دست هم داده بودن برای نابودی اهل بیت. نابودی اهل بیت هم یعنی نابودی اسلام، نابودی قرآن.
چرا بخونم که تنها علی حق است و میان سخیفیان فرقی نبود بین سگ زرد با شغال.
احسن. بله اینها یه شاعری میگه یا لیت جور بنی مروان دام لنا و کان عدل بن العباس فی ناری، ای کاش ظلمه های بنی مروان ادامه پیدا میکرد، این عدالتی که بنی العباس آورده بودن مردشور میبرد، این میرفت تو آتش جهنم. اینا همشون بدتر از همدیگر هستن. حالا بعضی از این آقایانی که خیلی اطلاعی ندارن، حالا میگیم ایشالا اطلاعی ندارن نسبت به بعضی از بنی العباس مثل مأمون و غیره حرفایی میزنن، میخوان خلاصه یک تجلیلی بکنن، عمر ابن عبدالعزیز روی حرفایی میزنن، اینا من احساس میکنم آگاهی ندارن، اطلاعی ندارن. خوب اینها میان برای شما عرض کنم یک مطالبی رو در گوشه و کنار مطالعه میکنن یا گوششون میرسه، تصور میکنن قضیه همین هست. ما اگر تمام آیات قرآن رو جناب آقای علوی برای شما عرض کنم یک جا نبینیم دوچار مشکل میشیم. دچار تشتت میشیم. آیات یفسر و بعضها بعضن هست. شما خب یک جا میاد میگه آقا الله یتوفی الانفس حین موتها، خدا هست که تمام خلایق رو قبض روح میکنه. خب ما سوال میکنم بس آقای اسرائیل چیکاره این مملکته؟ خب از اون طرف هم قرآن میاد یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، از اون ور هو الحی الذی لا یموت، فقط حی لا یموت، یعنی هو الذی یحیی و یمیت، فقط خدا هست که میمیراند زنده میکند. خب از اون طرف هم اینو حضرت عیسی هم مرده زنده میکنه، ولی میگه احی الموتا به اذن الله. اینا رو باید کنار هم بگذاریم. روایات معصومین هم به همین شکلی است. اگر ما به روایات معصومین فقط یک دو صفحه‌ای در یک کافی یک جای دیدیم یا در وسائل بهار به این اکتفا کنیم به عنوان یک عقیده شیعه و فرهنگ ائمه علیهم السلام بخوام مطرح کنیم، این جفاست. باید کلمات معصومین رو ما مسلط باشیم، این روایت ها را ببینیم، مطلقاتی دارد، عموماتی دارد، در کنارش هم مخصصهایی دارد، مقیداتی دارد، ناسخی دارد، منسوخی دارد، تقیتاً صادر شده، چه بوده قضایا، اینها را کنار هم بگذاریم، بعد بگیم فرهنگ اهل بیت اینه. ولذا امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود همت سفها الروایه، تلاش سفیهان روایت کردنه. یک نگاه میکنه چهار صفحه میره بالای منبر شروع میکنه حرف زدن. همت العلماء الدرایه، همت و تلاش عالمان درایت حدیث شناسیه، یعنی میاد تمام احادیث رو کنار هم میگذاره و بعد نتیجه میگیرد، نتیجه را برای مردم بیان میکنه. ولذا ما میبینیم حتی بعضی از عزیزان ما که ما هم خیلی دوستشون داریم، اینها را علاقه هم داریم و خدمات زیادی هم دارن و جوانهای زیادی هم شیفته اینها هستن، بعضا یک مطالبی مطرح میشه، یعنی واقعا در فضای مجازی من میبینم تأسف میخورم، یعنی واقعا من تأسف میخورم که چرا بعضی از عزیزان ما اینطور همینطوری به یک چهار تا مطالعه میکنه و با این چهار تا مطالعه میخواد بره منبر، اونم به عنوان عقیده شیعه مطرح کنه. این خیلی مایه تأسفه. علی ای حال در رابطه با بنی امیه بنی العباس، به قول شیطان هم کارهای خوبی داشت، 6000 سال به تعبیر حضرتون در نهج البلاغه عبادت کردم.
باب نهمنشیر بوده.
بله، برای شما عرض کنم داره برای اینکه شیطان میرفته یزید رو بیدار میکرده برای نماز شب. گفت چطور تو هم داری بیدار؟ گفت بیدار نکنم صبح پا میشه یه تأسفی میخوره. این تأسف شاید یک خلاصه ثوابی باشه، میخوام اون از اون ثواب تو را نگهدارم، نگذارم اون ثواب رو بکنی. الله یعلن کاری با اینها ما نداریم. عاقبت هم امیر المؤمنین حضرت امام سجاد سلام الله علیه توسط هشام برادر عبدالملک سلطنت دستش بود، به برادرش هشام سمی را فرستاد در مدینه و حضرت رو مسموم کردند. در همچه روزی مثل فردا حضرت به شهادت رسیدن و در قبرستان بقیه هم دفن شد. این خلاصه آنچه که بله. می شود گفت.
بله، سپاسگزارم از شما. قبل از اینکه سوال دوم رو بپرسم، دوستانمون میان برنامه حاضر دارند یا اینکه سوال بعد رو از بله آقا خدمت شما عرض کنم که آقا امام صد بله آقا میان برنامه آماده است، بریم و برگرد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل
لم تنگ ای مدینه، نفس مونده بین سینه، دم آخر تو یادم هنوز گریه سکینه. لم تنگ ای مدینه، نفس مونده بین سینه، دم آخر تو یادم هنوز گریه سکینه. بابام که میرفت میدون خواهرم راهشو گرفت، بابام با چشم گریون عشق چشماشو گرفت، بابام با چشم گریون عشق یادم صدای گریه ها، یادم آتیش و خیمه ها، یادم سر خون خدا، یادم به روی نیزه ها، یادم صدای گریه یا آتیش و خیمه، یا سر خون خدا، خون خدا، یادم به روی نیزه ها، یادم صدای گریه ها، رفته از توی گوشم هنوزم صدای زنجیر، نماز شب خرابه صدای ضعیف تکبیر، دست همه میلرزید سحر انگار نمیشد، اگه کسی میخوابید دیگه بیدار نمیشد، دست همه میلرزید سحر انگار نمیشد، اگه کسی میخوابید دیگه بیدار نمیشد، یادم پر کبوترام، یادم لباس خواهرام، یادم شبا و ناله ها، یادم سر برادرام، یادم صدای گریه ها، یادم آتیش و خیمه، یادم سر خون خدا، یادم نیزه ها، یادم صدا
گریه ها، یادم آتیش خیمه ها.
آنچه تیری بر تن بیداد بود، گریه ها خطبه های زینب و سجاد بود، از چه نور افشان بود مهتاب دین، عشق های چشم زین العابدین. آقا اشاره کردم به اشکای چشم حضرت زین العابدین. اگه تو پیامبران بگردیم میگن حضرت یعقوب خیلی گریسته، و اگر در میان ائمه مظلوم بگردیم آقا امام سجاد رو نماد اشک میدونیم، 34 سال این اشک جاری بوده. در این زمینه هم اگه مطلبی دارید بیان بفرمایید.
بله، این قضیه نه تنها در کتب شیعه بلکه در کتب اهل سنت هم مفصل آمده. آقای ابو نعیم اصفهانی متوفای 430 هست، معاصر بود با سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه مجمعین، در حلیت الاولیا در جلد سوم صفحه 138 از ابو حمزه سومالی از امام باقر سلام الله علیه هست، سوال کردن از کثرت گریه آقای امام سجاد. حضرت فرمود لا تلومونی، حضرت دستن چشم مبارکشون به آب میخورد گریه میکرد، به قضا میخورد گریه میکرد، حیوانی رو میدید دارن ذبح میکنن گریه میکرد، فرمود من ملامت نکنید، فإن یعقوب فقد سبتا من ولده، از 12 فرزندش یک فرزندش از دست رفته بود، 11 فرزندش جلوی چشمش بود، به قدری گریه کرد ابیزت عینا. اینی که بعضی ها گفتن این چشمش کور شد، نظر من اشتباه میکنن، چشمش سفید شد، کلان یک بیماری خاصی است که معمولا در سن پیری همه میگیرن که یک حالت با لنزی میگذارن عمل میکنن، یعنی حالت سفیدی آمد کل چشم او را گرفت و نابینا شد، نکور شد، ابیزت عینا، چشمش سفید گردید. و نمیدانستم که آیا حضرت یوسف زنده هست یا مرده.
در حقیقت پسرش رو گم کرده بود.
بله گم کرده بود. حتی داره که یک شب خیلی بیتابی کرد، عزرائیل آمد گفت که پسر من قبض روح کرده، گفت نه قبض روح نکردم، بیش از اینم خدای عالم نمیخواست چیز کنه. حضرت یوسف هم در زندان شبانه روز گریه میکرد، مردم زندان ناراحت شدن گفتن که یوسف حالا یا روزا گریه کن ما شبها استراحت کنیم، یا شب گریه کن ما روز بگیریم بخوایم. مصالحه کردن که شون روزا گریه کنه شبا گریه نکنه. یعنی هم حضرت یوسف از اون طرف از فراق بابا گریه میکرد، هم از این طرف حضرت یعقوب گریه میکرد. حضرت میفرماید حضرت یعقوب یک فرزند از 12 فرزندش از دست داده بود و گم کرده بود، به قدری گریه کرد چشمش نابینا شد. من در یک روز دیدم 14 نفر از عزیزان خودم، از بستگان خودم، پدرم، برادرم، عموم، پسر عموم، اینها به شهادت رسیدن. آیا تصور میکنید این قصه ها از قلب من بره؟ و همچنین حتی ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه در البدایه جلد 12 صفحه 487 که همین تعبیر رو از حضرت نقل میکنه، میگه من 10 خرده نفر از اهل بیتم رو یذبحون فی قدات واحده، در یک صبحگاه اینها را ذبح کردن. فرق است بین قتل و ذبح. قتل میزنند و میکشند یا میگن سرش را جدا کردن، ذبح یعنی در حالی که زنده هست سرشون رو بریدن، اینه میگن ذبح. افترون حزنهم یذهب من قلبی ابدا، آیا تصور میکنید هرگز این قلب من آرام بگیره؟ در کتاب‌های شیعه هم هست وسائل یک روایتی داره، من باز میخوام برای بعضی از این عزیزان مخصوصاً طلبه ها اونایی که یه مقدار دقت میکنن یک نکته ای رو در رابطه با درایت الحدیث عرض بکنم که میگه بکاون 5 نفر بودن، حضرت آدم، یعقوب، یوسف، فاطمه بنت رسول الله، امام سجاد سلام الله علیه. حضرت آدم به قدر گریه کرد که گونش مثل نهر برای شما عرض کنم جا انداخت و امام سجاد سلام الله علیه هم به همین شکل. حضرت یعقوب گریه کرد چشمانش نابینا شد. حضرت یوسف در زندان گریه می کرد، با زندانیان مصالحه کردن یا روز گریه کند یا شب. فاطمه زهرا هم بعد از رسول الله گریه می کرد، مردم مدینه آمدن گفتن با این صدای گریت ما را اذیت می کنه. حضرت می رفت در یا قبرستان احد اونجا گریه می کرد یا در بقی اونجا بیت الاحزان گریه می کرد. بعد اینجا یه تعبیری داره، من از ازان تقاضا می کنم این دقتها را خوب میگه. فبک و علی ابن حسین 20 سنه او 40 سنه، 20 سال یا 40 سال گریه کرد. خب این مشخصه یک اشتباهی در اینجا صورت گرفته، نه 20 سال درسته نه 40 سال درسته. من دیدم خیلی از آقایان آمدن برای شما عرض کنم همین 20 سال یا 40 سال، هیچ کدوم حاشیه نزدن و برای شما عرض کنم، من دیدم در خصال شیخ صدوق 518 میگه 20 سال گریه میکرد. مناقب ابن شهرآشوب جلد 3 صفحه 303 میگه 20 سال. تفسیر نور السقلین به همین شکل. ولی آنچه که من خودم میتونم برداشت بکنم و معقولم هست، اینا بعضی وقتا اینهایی که استنساخ میکردن و غیره یک اشتباهاتی صورت میگرفت، این در حقیقت 35 بوده. موقع نوشتن حالا چطوری شده یک دفعه به 20 یا 24 شده. امام سجاد سلام الله علیه 34 یا 35 سال زنده بوده و تا آخر عمرم حضرت از گریه دست بر نداشته، مگر اینکه بگیم بله حضرت 20 سال گریه کرد دیگه آرام شد، دیگه اون 15 ساله بعد دیگه کربلا رو فراموش کرد، غیر از این چیزی دیگر نیست. ولی زا من به عزیزان توصیه میکنم به روایاتی که دارن میبینن این روایات رو کنار هم بگذارن و یه مقدارم تدبر کنن. همت العلماء عد درآید. در خارج حضرت 34 یا 35 سال در قید حیات بوده، در طول این 35 سال هم مدام در حال گریه بوده. حالا اگر یک روایتی آمد گفت خب 5 سال گریه میکرده، 40 سال، خب آخه 40 سال گریه میکرده یعنی 5 سال هم قبل از شهادت گریه میکرده، خب به قول عقلم یه چیز خوبی، ما باید عقلمون رو هم در این روایات به کار بگیریم. ولی زا آنچه که مسلم هست در منابع برای شما عرض کنم شیعه و در منابع اهل سنت، این خلاصه من فقط دیدم در عیان و شیعه. دوستان اگر مراجعه کنید، اگر اشتباه نکنم جلد 1 صفحه 586 یه پاورقی داره، در اون پاورقی یک اشاره به این مسئله دارند. حالا ایو حالین، آقا امام سجاد سلام الله علیه بعد از حادثه کربلا مدام گریه میکرد. یعنی حادثه کربلا حادثه ای نبود که حضرت سجاد و همچنین اهل بیت علیهم السلام، ما متاسفانه تاریخ نقاط کوری برای ما خیلی گذاشته. من در شب 11 محرم تو برنامه عرض کردم، شما ببینید شب 11 محرم سخت‌ترین شب برای اهل بیت بوده در تاریخ، یا شاید سخت‌ترین شب در تاریخ بشریته، که شما 83-84 تا زن یک طرف، 72 تا جنازه یک طرف، خیمه های نیم سوخته اون طرف، هم دشمن داره خوشحالی میکنن، شادی میکنن و هر لحظه هم اینها احتمال میدن دوباره حمله کنن، اینها را مورد ضرب شتم قرار بدهن. یعنی قلب اینها لرزان بود تا صبح، یعنی قلب تا صبح لرزان بود، آرامش نداشتن، گریه اینها را امان نمیداد. ولی شما برید بگردید ببینید همین آقایانی که مقتل نوشتند، اونا که دیگه مفصل هم نوشتند مثل مرحوم دربندی، اگر کسی تونست یک سطر برای ما در رابطه با وقایع شب عاشورا بیارن ما ازش تشکر دستش هم میبوسیم. سید رئیس صاحب لحوف سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم میگه من هر چه گشتم در تاریخ ندیدم کسی از مورخین متعرض قضیه شب 11 محرم بشه. خب چون متوفای 664. خب ببینید اینها یک نکته های کوری است که ما باید حداقل یک فکری بکنیم که اصلا چه حوادثی اونجا. آقایان مراجع میگن زبان حال اشکالی ندارد، نسبت قطعی به معصوم ندیم، بگیم آقا معصوم اینه گفت، معصوم این کار رو کرد، ولی به عنوان زبان حال آقایان گفتن هیچ اشکالی نداره،
شاید در آن لحظه چنین چیزی فرمودن،
چنین اتفاقی افتاده باشد. و همچنین ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام بعد از واقعه عاشورا که برمیگردن مدینه همه آنچه که تاریخ نقل کرده جمع کنیم شاید 5 صفحه نشه. و حالا آنکه در طول این مدت چه حضرت زینب سلام الله علیها، چه ام کلثوم، چه حضرت سکینه یا سکینه سلام الله علیها و دیگر عزیزانی که بودن، حالا از امام سجاد فقط این ما داریم دیگه، بیش از این که چه بوده خیلی زیاد تاریخ برای ما نقل نمی کنه. ولذا این که ما منتظر باشیم که تاریخ بیاد همه ریزکاری های اهل بیت را برای ما بیان کنه، قطعا همین حالی که برای امام سجاد بود برای حضرت زینب سلام الله علیها بود، برای رباب سلام الله علیها، فقط ما در طور بندازه 4 سطر که ایشون هر روز می آمده کنار قبرستان بقیه جلوی آفتاب گریه می کرده، آب خونه کم نمی خورده و با همون گریه هم دیگه لاغر شد و از دنیا رفت. دیگه بیش از این شما شنیدید چیزی یا جا؟ خب ببینید اینها تاریخ که وقتی افتاد دست بنی امیه لعنهم الله قاطبتن، دیگه آنچه که خودشون میخواستن نوشتن برای ما و آنچه را که بزرگان ما نوشتن، اینا در طول تاریخ تومه حریق شد. شما ببینید شیخ مفید کتابخانه‌ش آتش زدن، سید مرتضی کتابخانه‌ش آتش زدن، شیخ طوسی کتابخانه‌ش آتش زدن، این سه تا از استوانه‌های علمی شیعه هست. هر سه شما تاریخ این سه بزرگوار رو ببینید، کتابخانه هر سه آتش گرفت، سوخت، به خاکستر تبدیل شد. مخصوصا کتابخانه شیخ طوسی بعضی ها دارن 17000 جلد کتاب بوده، 17000 جلد، نه 5000 جلد کتاب. خب اون زمان نه چاپی نه غیری، از همه استنساخ اینا، از 5000 جلد کتاب کم کتابی نیست. این که الان ما میبینیم بهار یک دفعه 110 جلد میشه، وسائل سی برای شما عرض کنم 30 جلد میشه چاپ جدیدش، مستدرک 20 جلد میشه و غیره، من یقین دارم که اینها برای شما عرض کنم یریدون لیطف و نور الله به افواههم و الله متم نورهی ولو کرهل کافرون مشرکون و منافقون. این معجزه اهل بیت بوده که این روایت ها به دست ما رسید.
الحمدلله.
این واقعا تفضل خدای عالم هست. شما الان ملاحظه کنید حکومت ها دست خلفا بوده، علمای اهل سنت در رفاه بودن، امکانات هم داشتن، تمام روایاتی که صحاح سته آورده، آقای بخاری، مسلم، نسائی، ابو داوود، برای شما عرض کنم ابن ماجه، نسائی، اینها، ابن عسیر اومده در جامع الاصول شده 9998 یا 99 روایت، یعنی 10000 روایت هم نشده، یعنی تمام صحاح سته. ولی شما بینه کافی تنها 16199 روایت داره، یعنی 1.5 برابر کل صحاح سته. ببینید مرحوم شیخ الرعاملی وسائلش 35-36000 روایته. مرحوم نوری عامله در مستدرک روایاتی که از قلم آقای شیخ الرعاملی چیز کرده 20000 روایت میشون در اینجا آورده، یعنی میشه چقدر؟ 55000 روایت. اون هم شما بینید در این خفقانی که در طول این تاریخ برای اهل بیت بوده، برای شیعه بوده، مشکلاتی داشتن، اینا جرأت نمی‌کردن روایت نقل بکنن. البته نه تنها شیعه، علمای اهل سنت هم جرأت نمی‌کردن در رابطه اهل بیت حرفی بزنن. یعنی این قضیه مخصوص برای شما عرض کنم شیعه نبوده. حالا شاید یک شبی من فرصت بکنم فشار و عذابی که برای علمای اهل سنت بوده در نقل احادیث اهل بیت خیلی کمتر از زجر و مصیبتی که بر علمای شیعه بوده نبوده. شما الان ببینید خود احمد ابن حنبل جرأت نمی کنه حدیث قدیر رو نقل کنه، زهری جرأت نمی کنه حدیث قدیر رو نقل بکنه. برای شما عرض کنم
یا ابن سقام میره بالای منبر حدیث تر رو مطرح میکنه، میزنن داغونش میکنن، له لوردش میکنن، منبر آب میکشن، میگن منبری که فضیلت علی گفته شود نجس شد. خب ببینید با این همه به قول شعبی یک تعبیری دارد که میگه اخفت احادیثهو اعداؤهو بغزن و حسدن و اولیاؤهو خوفن. دوستان علی احادیث علی را از ترس نتونستن نقل کنن، دشمنانش هم از روی عداوت، ولی قد ملع الخافقین. احادیث علی شرق غرب عالم رو پر کرده. این دیگه من فضل ربی، من در خدمت حضرت عالی هستم.
بزرگوارید، این دو سه بیتو بخونم بعد سری با تا فرمان بزنیم جناب استاد نفسی تازه کنن و باز هم در خدمت بینندگان محترم شبکه جهانی ولی عصر باشیم. پیرو صحبت‌های جناب استاد این چند بیت رو بخونم که خب امشب شهادت حضرت علی است، دومین حضرت علی که پا به عرصه وجود گذاشت، و اون هم این که چه از مستدرک حاکم چه از تاریخ یعقوبی که در باب قدیر از حضرت خاتم روایت داشت، چه از صحاح سته که به حقش معترف هستند، چه از ارجی که بین عالمان اهل سنت داشت، چه از اعجاز کعبه فتح خیبر یا کرد و شمس، چه از تقوا و تدبیری که انگام قضاوت داشت، چه راحت می شود فهمید حق با مرتضی بوده است و تنها او برای جانشین بودن لیاقت داشت.
اشک تو روز خانه بی صدای روزه های کربلایی، ای که از دل خوشی ها بی نصیبی با غریبی آشنایی، ربنای گریه های ربنای گریه های می دهد بوی اجابت، ربنای
ربنای گریه هایت می دهد بوی،
دیدی آخر قسمتت شد،
دیدی آخر قسمتت
با لب تشنه شهادت،
با لب تشنه
شهادت. آه و ویلا و ویلا، آه و ویلا و ویلا، آه و ویلا و ویلا،
آه و ویلا و ویلا، آه و ویلا و ویلا،
آه و ویلا،
آه و ویلا و ویلا، آه و ویلا و ویلا، آه و ویلا و ویلا، آه و ویلا و ویلا،
غیرت الله مگر در کوی و بازار، تو چه دیدی چه شنیدی؟ غیرت الله مگر در کوی و بازار، تو چه دیدی چه شنیدی؟ شامیان با دلت آخر چه کردن که شکستی
که خمیدی از روی نیزه کسی بود بیقرار آن اسیران می شکستم ما چه ساده حرمت قاری قرآن آه و ویلا و ویلا آه و ویلا و ویلا
آب آینه داغی است که بر دل مانده است دیدن آب برای تو چه مشکل مانده است جناب استاد نظر علماء بزرگ اهل سنت درباره امام سجاد چیه؟
سوال قشنگی فرمودید آقای علوی من معمولا در شبهای ولادت یا شهادت ائمه خیلی دوست دارم آراء بزرگان اهل سنت رو نسبت به ائمه بگم به خاطر چند جهت یک بنی امیه و بنی العباس تمام تلاششون رو به کار بردن نقطه ضعفی از اهل بیت پیدا کنن بکوبن اینها را با تمام تلاش هزاران جاسوس گذاشتند که ببینن یک نقطه ضعف مالی، ناموسی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی یه چیزی از اینها بگیرند اینها را در میان مردم منتشر کنن نتونستن پیدا کنن این یک نکته نکته بعدی این که جوانهای شیعه ما ببینن نسبت به بزرگانشان حتی کسانی که معتقد به امامت اینها نیستن چه تعابیر ارزنده‌ای دارند مسئله سوم این که جوانهای اهل سنت هم یه درنگی بکنند ببینن این ائمه شیعه با این همه عداوتی که داشتند با این همه خصومتی که داشتند بزرگانشون چه گفتن آیا حیف نیست ما اینها را رها کنیم سراغ دیگران بریم مثلا شما ببینید در کتاب البدایه دیگه مال شاگرد ابن تیمیه هست دیگه ابن کثیر دمشقی متوفای 774 میگه پیش جابر ابن عبدالله انصاری میگه پیش رسول اکرم بودیم برای شما عرض کنم امام حسین وارد شد حضرت او را بغل کرد و بوسید و فرمود فرزندی از این به دنیا می آید به نام علی که در روز قیامت از عرش الهی صدا می آید لیقم سید العابدین سید عابدین آقای عبادتگران برخیزد و حضرت سجاد سلام الله علیه برمیخیزه ابن عباس وقتی میرسید به امام سجاد سلام الله علیه با اینکه خب خیلی سنن کوچکتر بود اینها خلاصه در برابرش خضوع می کرد خم می شد و می گفت مرحبا بالحبیب ابن الحبیب اینم باز البدایه در جلد 13 صفحه 486 داره سعید ابن مسیب از فقهای نامی اهل سنت که در مدینه جزء فقهای مشهورشون هست ایشون میگه من از میان تابعین عالم تر از امام سجاد ندیدم خیلی جالبه و همچنین یه تعبیر داره آقای ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد چهارم صفحه 391 از باز سعید ابن مسیب میگه من با تقواتر و با ورعتر از امام سجاد ندیدم باز
ایشون میگه آقا من با ورعترین و با فضیلتترین هاشمی که در عمرم درد کردم امام سجاد سلام الله علیه بود. آقای زهری، محمد ابن مسلم زهری، متوفای 124، دیگه از استوانه های علمی اهل سنت و از کسانی است که خلاصه پایه های حکومت بنی امیه رو تقویت کرد. ایشون وقتی به امام سجاد که میرسه میگه احد الائمه الاعلام، تا اونجایی که آقای مزی تعابیر دارد در تهذیب الکمال جلد 20 صفحه 386 میگه ما رأیت احدا کان افقه من، کسی فقیه تر از امام سجاد نیافتم. با اینکه حضرت در فشار بود، شدت خفقان بود، جرأت نمی کرد حوزه درسی داشته باشد، جرأت نمی کرد بیاد در مسجد و غیره مطالبی مطرح کنه، ولی این افرادی مثل زهری امثال اینها می رفتن از محضرش استفاده می کردند. میگه ما رأیت احدا افقه من، فقیه تر از امام سجاد من پیدا.
آخر همین جملاتش میگه که بله ولکنهو
کان قلیل الحدیث، ولکن حدیث کم ما داریم ازش، چون نگذاشتن حدیثی از او. ما هم دیگه نهایتا یک صحیفه سجادیه هست و الان ما دنبال این هستیم که انشاءالله خدا توفیقمون بده موسوی امام سجاد رو
انشاءالله
بنویسیم، انشاءالله تو موسوی امام جواد، امام هادی، امام عسکری، امام رضا، امام کاظم، اینها را نوشتیم
الحمدلله.
امام صادق را هم جناب آقای اسد کاظم قزوینی نوشتن، آقازاده هاشون هم ادامه دادن. همچنین مال امام باقر رو هم ندیدم کسی مفصل نوشته، مثلا مال امام رضا، امام کاظم را در 8 جلد نوشتیم خیلی مفصل. ایشالا تصمیم داریم اگر خدا توفیقمون بده و حضرت ولی یست یک گوشه چشمی بکند، ما ایشالا امسال موسوعی امام سجاد و امام باقر سلام الله علیه را و حضرت ولی یست را، کتاب در رابطه با حضرت ولی یست زیاد نوشته شده، ولی ما بیاییم یه مقداری مثل همین موسوعه هایی که دستبندی برایشان موسوعی بشه، یعنی کسی میخواد بیاد از یک نقطه شروع بشه از قبل از ولادت تا لحظه شهادت، که ما ائمه علیهم السلام را اینچنین کردیم. مثلا امام رضا قبل از ولادت حدیثاش جمع کردیم، هنگام ولادت، بعد از ولادت، برخورد حضرت با همسرگان چطور بوده، با خدامش، با زن بچه‌اش چطور بوده، با دوستانش چطور بوده، با مخالفین برخورد حضرت چطور بوده، برای شما مثلا با دشمنان، با خلفا چطور بوده، و بعدم روایاتی که از امام مثلا هست در رابطه با مسائل اخلاقی چی بوده، اینا همه را تفکیک کردیم. در مسائل اقتصادی چه حرفایی دارن، در مسائل سیاسی فقهی ما از طهارت تا دیات هر مطلبی دارن آوردیم، در تفسیر از سوره حمد گرفتیم تا ناس، به ترتیب اگر روایت مثلا از این امام بوده همه را آوردیم. البته هذا من فضل ربی، الحمدلله رب العالمین. حالا انشالله تسلیمون بر این است که نسبت به امام سجادم یک خلاصه آستینی بالا بزنیم و یه مقداری حالا ببینیم که چی یه قضیه، چون من با آقای امام سجاد یه مقدار خیلی حال میکنم. من که اونم سال گذشته بود، تر و نزدیک از آن صبح بود، بین خواب بیداری بودم، شایدم خواب بود، شب خیلی با گریه خوابیدم، دیدم یک کسی به صدای بلند به من میگه که شما متوسل به امام سجاد بشو. دیگه من بعد از او خلاصه هر شب یک یادی از آقای امام زین العابدین سلام الله علیه دارم. بعد از هر نمازم یک اظهار ارادتی میکنیم، شاید اینها یک پیوندی باشه که ما بتوانیم برای امام سجاد سلام الله علیه هم انشاءالله یک کار اساسی به حول قوه الهی داشته باشیم.
آقا این کرونا که اتفاق افتاد، یکی از حالا اتفاقات خوبی که بعد از اون افتاد این بود که حالا حداقل رسانه ها پناه آوردند به قرائت هر روزه و مداوم دعاهای صحیفه سجادی. یه مقداری این دعاها رو از صحیفه که غریب مانده بودند، مردم واقعا عوام خیلی کمتر آشنایی دارند با این گنجینه معارف الهی و این آموزش آداب دعا کردن، چگونه دعا کنیم، چگونه از خداوند بزرگوار طلب بکنیم اون چیزهایی رو که میخواییم، یه مقدار مردم مأنوس شدن با صحیفه.
بله، من یک توصیه‌ام میکنم جناب آقای علوی، هم حضرت عالی هم دوستانی که در اتاق رژی هستند، بینندگان عزیز، از این مناجات خمس عشر که در صحیفه سجادی از مرحوم محدث قمی هم در مفاتیح آورده، از این غفلت نکنن. این مناجات خمس عشر یک دنیا معارف داره. مرحوم قاضی رضوان الله تعالی توصیه میکرد به شاگرداش هر شب یکی از این مناجات خمس عشر رو شروع کنید، شروع اتنم از شب جمعه باشد که بعد از سه هفته باز به شب جمعه منتهی میشه. یکی از بزرگوارانی که ما خدمتشون ارادت داریم از اولیاء الله، ایشون هر شب در نماز شبشون در قنوت، در رکوع، در سجده کل مناجات خمس عشر را هر شب میخوانند. اصلا جناب آقای علوی بعضی از عبارتهایی در اونجا هست، یه تعبیری دارد امام رضوان الله تعالی علیه، ائمه خیلی از معارف ناب را نمیتوانستند در قالب حدیث بیان کنند، در قالب دعا بیان کردن یا در قالب زیارت بیان کردن.
دعاها و این زیارت به نوعی حدیث محسوب
میشه. بله، حدیث است و حدیث صعب مستعصب لا یحتمل الا ملک مقرب او نبی مرسل. تکه هایی در این صحیفه، در این مناجات خمس عشر هست که الحق و الانصاف. حالا اگر ما، اگر رجای ابوالقاسمی هم صدای منو میشنوه، یکی از چیزهایی که ما بتونیم ان شاء الله در شبکه حضرت ولیعصر راه اندازی کنیم اینی که ما این مناجات خمس عشر رو یه مقدار شرح بدیم برای مردم، این معارف نابی که در این مناجات خمس عشر از امام سجاد سلام الله علیه هست. البته مرحوم قاضی ایراد داره این ترتیبی که هست، اول برای مناجات تائبین و نمیدونم مفتقرین و نمیدونم متوسلین و غیره، ایشون یه ترتیب دیگری دارد که مربوط همون سیر سلوک ما میخوام بریم. این مراحل سیر سلوک باید ترتیبش در مناجات خمس عشر حفظ بشه، ولی با همین شکل ما هر شب بیاییم برای شما عرض کنم یکی از اینها را قرائت کنیم، یک تدبری هم در مضامینش داشته باشیم. الا ایوهالین، زهری به قدری با امام سجاد مأنوس است. مرحوم ابن شهرآشوب میگه بعضی از عمرای بنی امیه وقتی به زهری میرسیدن میگفتن یا زهری ما فعل نبیک، پیغمبرت حالت چطوریه؟ یعنی مراد امام سجاد سلام الله علیه بوده. یا مثلا شما ببینید امام مالک، رهبر مالکی هاست، میگه لم یکن فی اهل بیت مثله، در اهل بیت مثل امام سجاد رو ما نداریم. یا مثلا میگه یسما زین العابدین لعبادته. برای شما عرض کنم باز ایشون میگه و هو افقه و اهل المدینه، فقیه ترین انسان های اهل مدینه امام سجاد. سفیان ابن عیینه دیگه ازش تعبیر میکنن و امیر المؤمنین در حدیث و خیلی براش چیز میکنن. ایشون به صراحت میگه ما رأینا قد قرشیان افضل من، قرشی فاضل تر از امام سجاد برای شما عرض کنم نداریم. ذهبی با اون عداوتی که با اهل بیت داره میگه مناقبه کثیره، مناقب امام سجاد زیاد است، نماز او، خشوع او، حج او، فضل او. برای شما عرض کنم خود ابن کثیر دمشقی به همین شکل. اینها برای شما عرض کنم یک نمونه های خاصی هست. و جالب این هست آقای
ذهبی یک تعبیری دارد، این تعبیرش من حیفم میاد نگم، سیر اعلام النبلاء جلد چهارم صفحه 398 میاد، وقتی به حضرت میرسه میگه امام سجاد جلالت و عظمت عجیبی داشت و حقش هم همین بود، فقط کان اهلا للامامت العظما، شایسته امامت عظما امام سجاد بود به خاطر شرافت، سیادت، علم و خدا پرستی که داشت و کمال عقلی که در امام سجاد بود. تنها کسی که شایسته امامت عظما بود در عصر خودش حضرت سجاد سلام الله علیه بوده. خب حالا دوستان عزیز یک فکری بکنن، مخصوصا جوانهای اهل سنت، ببینن این بزرگانشون نسبت به ائمه علیهم السلام چه مطالبی دارد، اینها را یک درنگی بکنن که آیا ما دینمون شریعتمون رو از کی بگیریم.
انشاءالله نور حقیقت بر دلهای همه مخصوصا این جوانها تابیده بشه. آقا صلاح میدونید آخرین میان برنامه رو ببینیم و آخرین سوالم بعدش من از حضرت عالی بپرسم و خدا رو شکرگزار باشیم به خاطر اینکه چنین گنجینه هایی رو داریم و این توفیق رو داریم که لحظاتمون رو متبرک و نورانی کنیم با یاد و نامشون. یه صلوات بفرستید داریم میریم و برمیگردیم. اللهم صل علی
خاطر آمیادم برم سنگای بروی بامی آدم بره، 30 سال دیگر اگه گریه کنم محال بازار شامی آدم بره، چجوری خاطر آمی آدم بره سنگای بروی بامی آدم بره، 30 سال دیگه اگه گریه کنم محال بازار شامی آدم بره، خرابه برامون آشیون بود ماجرای قربت زمونه بود، حرفی از گرسنگی نمیزدیم توی شام شام ما تازیونه بود، توی شام شام ما میونه بود، چجوری خاطر حامی آدم بره سنگای بروی بامی آدم بره، چجوری خاطر سنگای بروی بامی آدم بره، 30 سال دیگه اگه گریه کنم محال بازار شامی آدم بره.
بازم در خدمت شما بینندگان محترم هستیم. فکر کنم یکی از بینندگان بزرگوار پشت خط هستن، جناب آقای محمدی همسایه امام رضا علیه السلام، خدمت ایشون عرض سلام و ادب دارم اگر صدای بنده رو میشنوه. بله آقای محمدی از مشهد صدای بنده رو دارن؟ دوستان اتاق فرمان من صدای دریافت نمی کنم، اگر تماس آماده نیست از حضرت آقا سوال رو بپرسم. بله جناب استاد، یک داستانی وجود داره و اون هم این که من اگر بخوام بدونم که یک جایی یک جنس خوب هست از زبده اون کار میرم تحقیق میکنم که آقا من اگر یک سنگ عقیق مرغوب بخوام باید از کجا تهیه بکنم و اون زبده به من آدرس میده. آقا فلان کس قابل اعتماد معتمده و بهترین سنگ عقیق در اختیار ایشون هست. ما میبینیم که حضرت عالی توی قسمت قبل خیلی با اختصار جمع کردید، واقعا خیلی گسترده بود، تعاریف و مضامینی رو از علمای بزرگ اهل سنت به کار بردید که آنچنان مبهوت عظمت امام سجاد شده بودند که این رو شاید علی رغم میل باطنیشون بر زبان جاری کردن یا نتونستند کتمانش بکنن. از این نوع تعاریف آیا اهل سنت نسبت به ائمه خودشون هم دارن؟ یعنی این تعریف ها، این تعریف ها
اولا برای اینکه در رابطه با امام سجاد تنها نیست، نسبت به امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام عسکری، اینها تعابیر خیلی بزرگ و سنگینی اهل سنت دارن که ما به تدریج اینها رو در مناسبت ها عرض کردیم. حالا امشب نوبت آقا امام سجاد سلام الله علیه بوده. اما نسبت به بزرگانشون یا آقایان اهل سنت دارن یا نه، سوال قشنگیه، گرچه یه مقداری خطرناک جواب دادن، ولی خب نقل قول کردن که گناه نیست، توهین کردن.
تلفون بس شد، اجازه میدید باش. آقا تلفون بشنویم صدای آقای محمدی رو. آقای محمدی صدای بنده رو دارید؟
بله، سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید انشالله. تسلیت عرض میکنیم خدمت شما، لطفا سوالتون رو بفرمایید چون زمان کمی در اختیار
من. خدمت شما عرض دوستا ترمونم ببخشید. هفته قبل یه نکته فرمودن، من خودم طلبه هم این نکته رو خیلی شنیدم، فقط میخوام بدونم که آیا این نکته حضرت استاد منبع قرآنی یا روایی داره یا مثلا منبع شایگی میشه بفرمان. اونم این که این نکته شنیم بودش که
صدای آقای محمدی قطع شد. دوستان اتاق فرمان اگر تماس برقرار نشد بله در خدمتیم. آقای مؤذن صدای بنده رو دارید؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ارادت عرض سلام خدمت حضرت آیت الله کاظمی و مجری محترم. سوالی که داشتم اینه که بنده در اول دهه اول محرم یکی از خطبات رو منبر فرمودن، بعد از 3 روز بدن مقدس امام به روحشون ملحق میشه. آیا میخواستم بدونم که این از اعتقادات مذهب مافیا روایتی در این مورد داریم؟ یه سوالم دیگه اینو داشتم که منظور از روایات اصول کافی که فرمودن ان بعض اصحابنا، اون اتتا اصحابنا رو استاد فرمودن، این یه سوالم اینه که منظور از روایت که اول سند شیخ کلینو آورده که ان بعض اصحاب علم از ان بعض اصحابنا، این روایتش آیا معتبره یا نه؟ تشکر از شما، التماسهای عالی.
آقای محمدی هم سوالشون رو بپرسن خیلی خلاصه لطفا.
سوال همین بود دیگه، سوال این بودش که منبع روایی این جمله حضرت استاد که گفتن که ثواب نه از ثواب سلام و لا اله الا الله بیشتره. اون چند بار اینو گفتن، میخوام بدونم که منبع روایی داره که ثواب نه بیشتره یا نه. خیلی ممنون.
بله جناب استاد، نمیدونم متوجه سوالات شد، کیفیت صدا مثلا آقای مؤذن مناسب نبود.
بله، در رابطه با فرمایش برای شما عرض کنم، جناب آقای مؤذن فرمودن که در کتاب هایی که در کتاب کافی عدتون من اصحابنا سوال کردنشون از آن که مراد از عدتون من اصحابنا کی هست، عرض کردم آیت الله العظمى خوی رضوان الله تعالی علیه به صراحت برای شما عرض کنم دارن که عدتون من اصحابنا در داخل اینها محمد ابن یحیی ابو جعفر الطارقومی هست و بعضی از افراد دیگری که ثقه هستند. عدتون من اصحابنا ضرر به اعتبار روایت نمیزنه. اما کلمه بعض اصحابنا، بعض اصحابنا برای شما عرض کنم میاد فرق میکند در اول سند باشد، وسط سند باشد. این بعض اصحابنا قبلش از اصحاب اجماع باشد، مشایخ و ثقات باشد، اینا کاملا با هم تفاوت داره. ولی اگر چنانچه برای شما عرض کنم قبل از او یکی از اصحاب اجماع بنا به قولی و یکی از مشایخ و ثقات مثل ابن ابی عمر صفوان و بزنطی نباشد، کلمه بعض اصحابنا دلیل بر ارسال روایته، الا اینکه ما از قرائن بفهمیم که مثلا این راوی قبل از او، این راوی قبل از او فقط یک استاد داشته مثلا، یا دو تا سه تا استاد داشته، هر سه سگه هستن، که البته این دیگه تشخیصش خیلی سخته، کار حضرت شیره، فیل هم نمیتونه اونجا بره. اینا یه تیکه های رجاله، سالا جناب آقای مؤذن خدا حفظشون بکنه، این یه مقداری دیگه نمیشه خیلی زیاد توضیح داد. در رابطه با این برادر عزیزمون که مطرح کردن که آیا ثواب لن بالاتر هست یا ثواب صلوات بالاتر هست، ما روایات متعدد در این زمینه داریم بر اینکه ثواب لن بالاتر از ثواب، برای شما عرض کنم، سلام هست، و دلیلش هم این هست که در خود زیارت عاشورا لن مقدم شده بر سلام. در وسط زیارت عاشورا یا ابا عبدالله اینی اتقرب الى الله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسن و الیک، اونجام داره به موالاتک و بالبراعت من اعدائک دارد. در آخرهای زیارت عاشورا باز برای شما عرض کنم اللهم من یتقرب الیک فی حال الیوم و فی کل یوم، تا اونجا که بالبراعت منهم و اللعن علیهم و به موالات نبیک و آل نبیک. ولی آنچه که در بعضی از روایات، حالا من اصل چیزش الان تو ذهنم نیست، که مرحوم شیخ الرعاملی هم در وسائل مفصل این رو آورده که حضرت صادق سلام الله علیه کسی که مشغول لن بوده، کسی میاد صدا میکنه غیره، میگه لعنت ادامه بده، یعنی مشغول سلام بوده، میگه برای شما عرض کنم حاجت این مؤمن را برآورده کن. الان من دقیقا تو ذهنم نیست که این منبع روایش الان اون حفظم من عرض کردم من، ولی این رو انشالله طلب این برادر عزیزمون
انشاءالله.
که این رو و این رو حضرت آیت الله رضی الله شبیری بارها این رو به من میفرمودن، فلانی تبری مقدم بر تولی هست، اگر تبری نباشد تولی معنا ندارد. بله. از یک فقیه بزرگی که دی بالاتر از روایتیشون،
بله.
از سند بالاتر، از سند ما سندش درست است یا درسته، ولی یک فقیهی مثل آیت الله شبیری زنجانی که در علم رجال به قول آقای سبحانی در تاریخ شیعه بی‌نظیر ایشون. ایشون شاید چند بار به من اینو فرمودن که بدون تبری تولی معنا پیدا نمی کند. همان گونه‌ای که شما لا اله نگید الا الله معنا پیدا نمی کند. هزار بار بگو الله الله الله، کفار هم میگه لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولون الله، اونا میگن الله، ولیکن الله یه اللهی در بالا قرار دادن، یه اللهی هم کوچولو پوچولو زمین. و ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، ببین الله اونم قبول دارن، ولی کدام الله؟ اللهی که چند تا الله کوچولو هم هست، این پایین وسیله هست. اگر ما آمدیم گفتیم لا اله، یعنی تمام این خدایان باطل را زدیم کنار، بعد آمدیم اثبات کردیم ذات اقدس ربوبی و آن وجود کامل بی‌نهایت را که بشر عقلش عاجز از رسیدن به اونجا هست.
جناب استاد فرصتمون تمام شد و یکی دو تا سوال باقی موند، امیدوارم یه فرصت دیگه باشه باز هم جناب استاد رو زیارت بکنیم. جمله پایانی دارید، دعا دارید، بفرمایید.
خواهش میکنم. من از همه عزیزان که بیننده این برنامه بودند تشکر میکنم، تسلیت عرض میکنم باز شهادت مظلومانه امام سجاد سلام الله علیه را. حضرت سجاد یک بخشی از عمرش رو به بیماری گذراند، مخصوصا در دشت نینوا. بیماری سختی، کمین بیماری سخت باعث شد که خدای عالم به این بیماری، خدای عالم جان او را نجات داد. من میخوام 5 مرتبه امن یجیب بخوانیم، ثوابش را هدیه کنیم به روح پاک آقای امام زین العابدین. خدا را قسم بدیم به حضرت سجاد که تمام بیماران به ویژه بیماران کرونایی رو شفای عاجل و کامل عنایت کنه و این بیماری منحوس را از ایران و شیعیان و همه مسلمان ها و از کره زمین با آبروی حضرت سجاد بردارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
یا رب الحسن، با دعای زهرا به حق الحسن، روز عاشورا عشب زهر الحسن، به ظهور الحجت انشاء الله فرج امضا میشه، انشاء الله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، سربازان کربلا با اذن ما، جان بر کف بخند همه در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیام، آماده برای فرمان انتقام، یا نصارات الحسین. یا لسارا تن حسن، یا لسارا